بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاه و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل
على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انه کان بی حفیا و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى ان لا اکون بدعاء ربی شقیا. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا و هبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا. محضران بارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارکی مریم می باشد. در این سوره شریفه در فرازی سخن می گفتیم که وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. خداوند سبحان در این بخش از سوره شریفه یاد از بزرگ مردی چون ابراهیم نمود. اون گفتگویی که این شخصیت الهی با اون اب اون بزرگ منطقه خود داشت، قرآن بازگو کرد که یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، که دیروز خدمت عزیزان به تفصیل گفتیم. ابراهیم در برخورد اولی که سخن را آغاز کرد شناخت داد، کار را با معرفت آغاز کرد، شناخت منتقل کرد. وضعیت این معبودهای شما چیست؟ معبود حقیقی باید چه باشد؟ آیا دیدن و شنیدن اینها شرط اول حصول علم نیست؟ این بت‌های شما که چنین چیزی را ندارند، گذشته از اون احساس می شود که اینها که خودشون منشأ نیازند، مرکز نیازند، هیچ نمی توانند اقناع امری از کس و چیزی بکنند. یا ابت قد جاءنی من العلم، پدر من دانشی دارم، علمی دارم که بر اساس اون با شما صحبت می کنم. گفتار من علمی است، بر اساس تخمین و حدس و گمان و وهم و ظن و خیال نیست. و در وادی معرفت علم به کار می آید، نه تخمین و حدس و گمان. من علم دارم، اون که تو نداری. اگر تبعیت کنی عهد که صراط سویا، نتیجه معرفت علمی صراط مستقیم است، رسیدن به حق است. اونها که لغزیدن در طول تاریخ چون خام بودند، چون اینها یا اعتماد بر خامان کردن. لا یزرکم من زل از اهتدیتم، در وادی هدایت اختیارشون رو به کسانی دادن که معرفت علمی نداشتند، لذا نتیجان شد که تابع اخص مقدمت این شد و گمراهی و زلالت آمد. یا عبت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اون قول بزرگ مسیر شیطان است. و من تو را هشدار میدهم پدر که مسیرت را از شیطان دوتا کنی. حال من ترجمه پدر میکنم، به لحاظ همون اب لا توضیح دادیم دیروز در خصوص اب خدمت عزیزان. و در نهایت فرمود اینی اخاف و این یمسک عذاب من الرحمن، من پایان شوم تو را دارم میبینم الان و به خودت میگویم که تو را خواهد رسید عذاب سنگین و قهر خداوند سبحان اگر با این شیوه بروی. و نتیجه اون می شود که از ولایت الهی خارج می شوی و شیطان ولی تو خواهد شد. نتیجه اون می شود که فتکون للشیطان ولیا، تحت حمایت شیطان خواهی آمد. و اگر چنین باشد خداوند سبحان تو را رها می کند و از نور به ظلمت پا می گذاری. و اینها پیامت ها سوی این ماجراست. تا اینجا خدمتون گفتیم. در اینجا خداوند مفید مختصر در سه بخش یک گفتار طولانی ابراهیم خلیل الرحمن رو با این شیوه سخن ابراهیمی که تلک حجتنا آتینا ها ابراهیم، حجج الهی دارد، بازگو کرد و مطرح کرد. از این آیه که امروز مطرح می شود که آیه 46 است، قال اراغبون انت ان آلهتی یا ابراهیم،
گفتگوی مقابل است. این آذر شروع میکند به سخن گفتن. ملاحظه فرمودید که حضرت ابراهیم کار رو با یا ابته شروع کرد، یعنی یک عنوان مشترکی پیدا کرد که با این آقا بتواند تلطیف کند، بتواند برتر مهر بیاورد و با به اصطلاح اون شیوه وداد و محبت سخن رو تا پایان ادامه داد، تا پایان این کلمه یا ابتی که ابته خوانده می شود به حسب یا متکلم، ای اب من، هی اتصال به خود دادن دست بر نداشت، با نهایت ادب، با نهایت تواضع، با نهایت مؤدب بودن این شخصیت بزرگوار سخن گفت. حالا نقطه مقابلش، تا که لب باز کرد، اراقب انت ان آلهتی یا ابراهیم، خطابی که از این آذر میشنویم قرآن بازگو میکند یا ابراهیم است. هیچ عنوان مهر و دوستی و لطفی در وجود ندارد. از اول سخن قهرآمیز است، از اول شیوه درشتی است، شیوه عدم پذیرش و لجاج است. یا ابراهیم میگوید اراغب انت عن آلهتی، با تهدید شروع میکنند. کلمه رغبه در کلام عرب فعل رغبه به معنای میل داشتن است، منتها بستگی دارد که بعدش چه حرف جرمی بیاید، به اصطلاح به چی متعدیش. اگر به دنبال رغبه من بیاد، یعنی شتافتن به سوی، میل کردن به سوی. اگر به دنبال رغبه عن بیاد به معنای روی برگرداندن میشه، همون فعله اما با من و عن که بعد از اون وجود دارد، معنا من 100% نقطه مقابل می شود. که عرض کردیم اون حدیث شریفی که از نبی مکرم آیان عزیزان مکرر می خوانید و بر سر کارتهای محافل عروسیتون می نویسید، که قول رسول الله ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح شیوه من است، در آیین و شریعت من عزوبت مذموم است، ناپسند از جایگاه ندارد. هر کسی که رغبه ان سنتی، اینجا ان آمد، یعنی کسی که روی بر میل برگرداند از نکاح، فلیس منی، از ما نیست، قبولش نداری، ما این شیوه رو امضا نمی کنیم. ما مرحال امضا نمی کنیم اون حالت قلندری بودن رو ما نمی پذیریم. اینها جز دیانت ما نیست، جز شریعت ما نیست، اینها بافته ها ساخته هاست. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اینجا ان آمد. در اینجا هم چنین است، قال اراغب انت ان آلهتی یا ابراهیم. ابراهیم دیگه تصمیمت رو گرفتی، با این حرفا که گفتی مشخصه که نمیخوای به خدایان ما میل کنی، میخوای از اینها روی برگردانی. بدان ابراهیم، به جای این که اصلا سخنی بیاد، منطقی بیاد، این حرفا که گفتی چی هست چی نبود، نه استدلالی است، نه استنتاجی است، هیچ وجه من الوجود، فقط صحبت زور و اناج، لجاج و اناد است، این جایی است که منطق حاکم نیست. اون کسی که سخنی برای گفتن ندارد مجبور از بازوش استفاده کند. یا ابراهیم لئن لم تنتهی، دست برداشتی برداشتی، برنداشتی لارجمنک، هر آینه تو را رجم میکنم. کلمه رجم به معنای زدن به سنگ است، منتها در قرآن دو گونه استفاده میشود این رجم. ما گاه رجم رو در قرآن میبینیم که خداوند سبحانه اینطور گفت الذین یرمون المحصنات المؤمنات، اون کسانی که رمی میکنن، سنگ میزنن به زنان مؤمنه. این سنگی که خداوند در اینجا در سوره نور مطرح میکند، این سنگ و کلوخ بیرونی نیست، این سنگ زبان است، این سنگ بیان است، این اتهام و تهمت است، این فحاشی است. اون کسانی که یرمونه، اون رو خداوند سبحانه زدن به سنگ میگوید، وقتی که به آبرو و حیثیت یک زن مسلمان کسی بازی میکند یا مرد مسلمان در جای دیگر. اینو رمی و الحجارتو بالکلام، الرمی و بالکلام میگویند، زدن تیر با سخن، همانی که به اصطلاح امروز این رو ترور شخصیت مینامند. اینم یک نوع زدن به حجاره است و رجم است. یه نوع رجم هم که همان زدن با سنگ بیرونی است که مستظری از سنگین ترین عقوبت هایی که در شرع مقدس اسلام برای بعض از اعمال اونم معدوده در نظر گرفته شده است، رجم است که دیگه این بدترین نوع مرگ تشخیص داده شده در اسلام و در مجازات اسلامی. این معادل با از کوه پرت کردنه. رجم یه چنین مسئله سنگینی بوده است و به هر حال مجازات سنگین. جناب ابراهیم دست برداشتی برداشتی و الا لارجمنک، هر آینه تو را رجم میکنم. از گفتار که ما هیچ کوتاهی نداریم، هر چی بخوایم برای تو میگوییم، هر اتهام میخواستیم به تو میزنیم، شخصیتت مخدوش میکنیم و گذشته از اون رجم دیگر که عرض کردم، تو را هم میزنیم سنگسارت میکنیم. یعنی تهدید به قتل، تهدید به ترور شخصیت، تهدید به ترور شخص، تمام اینها به جان خودت بخر. تنها یک راه داری، وهجرنی ملیا، این که بگذاری از این شهر بروی. ما مطالب تو شنیدیم، هیچ ترتیب از سر نخواهیم داد بهترین راه این است که وهجرنی، هجرت کنی. کلمه ملی یا اطاله زمان رو میگوین، این زمان طولانی، نه که یکی دو روز ده روز بروی، بگذاری از اینجا بری، حالا سالیان سال نباشی، یا تو سرت به سنگ زمانه بخورد به پای بوتای ما برگردی، یا ما ببینیم قضایا چیست. فعلا برو و پشت سرت هم نگاه نکن. وهجرنی ملی یا، خب اون منطق شیوا، اون بیان با محبتی که حضرت ابراهیم دارد، اون گفتار پسندیده و محکم و قوی رو میبینید که اینطور پاسخ میدهد، به سنگ و چوب و چماق پاسخ میدهد. و این همیشه در طول تاریخ بوده است. اونها که برای گفتن حرفی نداشتند، اونها که منطق رسایی نداشتند، مجبور بودند متوسل به این مسائل بشوند. قصه قصه دیرینه و کهنه است. سخن به اینجا رسید، ابراهیم دید که نه ظاهرا تأثیری ندارد. همیشه گفته این بزرگ مردان الهی، اینها بی خود تضییع نمی کنن عمرشون رو، نمی گوین مرغ یک پا دارد، ما بودم اینجا واسطیم تا کشته بشیم، نه، اینا دنبال آن هستن که بتوانن بیشترین بهره برداری رو بکنند. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. اگر ما بمانیم و کشته شویم، دین خدا پا بر جا باشد و زنده باشد، وظیفه ماندن است. اگر ما بدانیم با موندن ما همین صفه دین هم برچیده می شود، وظیفه نشستن در خانه 23 سال است. از خانه بیرون نمی آییم، خار در چشم و استخوان هم در گلو تحمل می کنیم، اما دست به شمشیر نمی بریم. اولیاء خدا اینها وظیفه شناسن، می دونن چه به وظیفشون عمل کنند. اینها لجاج ندارن که با خدا، وقتی اینها ببینن سخنشون و گفتارشون تأثیر ندارد اصرار نمی کنند. اینها وقتی می گویند که سخن اثر داشته باشه. زمان این جمله را عرض کردم که امیرالمؤمنین می فرماید عجب جمله زیبایی است، عجب جمله عجیبی است، که اگر کسی سخن حق را بگوید به کسانی که لیاقت اون ندارند، حکمت را بگوید به جمع و جماعتی که استحقاق اون ندارند، فهم اون ندارند، نمیگیرند این مطالب را، هر آینه به حکمت و علم ظلم بزرگ کرده است، ظلم به علم کرده است، ظلم به حکمت کرده است. اگر کسی سخن حکیمانه و عالمانه را از اونهایی که لایق آنند، استحقاق اون دارند، قابلیت اون دارند منع کند، به بندگان خدا ظلم کرده است. هر دو طرف قضیه ظلم است. اولیاء خدا ابراهیم و ابراهیم ها می دانند که مطلب رو به ضایع نمی کنند، جایی می گویند سخنشون خریدار داشته باشد، اثر داشته باشد، ترتیب بر اون بدهند. وقتی که می بینند این گونه دارد بزرگ این منطقه و سردمدار فکری اینها اینطور سخن می گوید، هیچ منطقی ندارد و فقط ضرب و زور در اون حاکم است، اونگاه چنین گفت سلام علیک استغفر لک ربی. گفت سلام علیک، کلمه سلام علیک، خب حالا این ادبی است که به هر حال تمام انسان ها در طول تاریخ داشتن، در ادیان الهی هم این ادب رو تعلیم دادن. متو ما دو گونه سلام داریم، ما یه سلامی داریم که این سلام در برخورد اولی است، یعنی اگر بخوایم دقیق بگیم ما یه سلام افتتاحی داریم، یک سلام اختتامی داریم. یه سلامی داریم که این با شروع است، سلامی و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، وظیفه هم داریم بهتر از اون که ما گفتن جواب بدهیم. اما یک سلامی است که این سلام اختتامی است، یعنی دیگه وقتی میخواد مطلب تمام بشه میگیم سلام، میگیم السلام علیکم و رحمت الله، میگیم السلام علی عباد الله الصالحین و السلام علی من اتبع الهدى. یعنی چی؟ یعنی تمام، مطلب تمام شد. ما یک سلام بدوی داریم، یک سلام ختمی داریم به اصطلاح. در سوره مبارکه فرقان در اونجا که و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بندگان خدا عباد الرحمن اونها که وقتی با جاهلین برخورد میکنن میگن سلام علیکم. اونجا در آیه شریفه هر دو توجیه وجود دارد که این بندگان خدا وقتی که میرسند به انسانهای جاهل، مراد از جاهل مانند خیلی از جاهای دیگه قرآن کسی نیست که چیز نمیداند، مراد از جاهل کسی است که میداند عقلش به کار نمیندازد. مراد از جاهل یعنی عذرخواهی میکنم احمق، احمق نیست اون کسی که علم دارد اما به علمش عمل نمی کند. احمق واقعی اینه در اسلام و در روایات ما، اون کسی که خدا بهش علم داده است، عقل داده است اما به کار نمی اندازه، نقطه مقابل اینها دارد عمل می کند، عمل کردش عمل سفیهانه و جاهلانه است، با حال اینکه علم ممکنه داشته باشه به مقدار علمش، هر مقداری که هست. به اذا خاطب هم الجاهلون، اینها وقتی با جاهلها برخورد می کنند قالوا سلاما، یک توجیش اینه که اینها از در سلم در میان، یعنی اینها دیده بشید اهل لجاج و اهل عناد و اهل مناع و اهل دهان به دهان کردن به اصطلاح عامیانش نیستن. وقتی میدن اثری نیست، این آقا نمیخواهد از خواب برخیزد، چرا بیدارش کنن؟ اصلا بناشون بریم نیست دیگه، رها میکنن. به اضافه میگن سلام علیکم لا نفتن الجاهلی، به تعبیر خود ما چیکار بریم بگیم جاهل. اما معنای دوم که شاید معنای اصلی این باشه همینه که اینجا هم هست، اونها وقتی که با جاهلین برخورد میکنن، وقتی میبینن جهل و عناد و لجاج را، دیگه میگن سلام علیکم، یعنی خداحافظ. کلمه سلام علیکم یعنی خداحافظ، این دیگه ما با شما کاری نداریم، با مدعی مگویید اسرار غیب هستی، بگذار تا بمیرم در عین خود پرستی، اینها رو رهاشون کن به حال خودشون. در اینجا هم قضیه این است، وقتی که ابراهیم دیگه دید خبری نیست، دیگه حرف آخر رو زد، سلام علیک، یعنی خدا حافظ بابا، یعنی ما رفتیم، سلام علیک، سأستغفر لك ربی. اما یه وعده داد ابراهیم، گفت سأستغفر، به زودی من استغفار خواهم کرد برای تو در نزد خداوند سبحان. در اینجا مفسرین مطالبی دارن، گفته هایی دارن، من دو تا لطیف، نکته ظریف و لطیف رو بگم خدمت عزیزان. اولا خود این استغفار طلب کردن به واقع معنای توفیق خواهی است، از خدا جوییم توفیق ادب. خود توفیق عرض کردم چندی قبلا، امر عظیمی است عزیزان که انسان بتواند بیشترین بهره برداری ها را از امکاناتی که خدا بهش داده است بکند. یعنی ببینید اساسا توفیق این هر چی خدا بهمون داده است ما بتوانیم درست استفاده کنیم، این میشه توفیق. این برای همه دست نمیدهد، یعنی همه این موقعیت براشون فراهم نمیشه، این شناخت براشون نمیاد. توفیق آن است که اگر هر کسی توانمندی و نیروی مالی دارد از مالش بتونه درست استفاده کنه. خیلی ها مال دارن تو دنیا اما پشیزی هم خیر بر مالشون وجود ندارد، مالشون خورده کسی نمیشود به اصطلاح. اینا مالشون فقط به خاطر آن است که خزانه داری میراث خارگان کفر است، بگذارند و برون دیگران ارثشون بخورند. یه عده‌ای در دنیا مال دارن، اینطور مال دارن، اینا خدا هیچ توفیقی به مالشون نداده است، اینا توفیق در مال ندارن. یه عده‌ای ممکن است اینها آبرو و وجاهت اجتماعی دارند اما هیچ خیرشون از این آبرو و وجاهت اجتماعی به خلق و بندگان خدا نمیرسه. میتونن یه جای آبرویی گرو بذارن، یه زندگی رو بلند کنن، نمیکنن. میتونن خلاصه کار از بعض از روابطشون استفاده کنن و خدماتی برای بندگان خدا داشته باشن، نمیکنن، توفیق ندارن، توفیق ندارن. یه کسی قدرت دارد، جوانی دارد، نشاط دارد، نیرومندی دارد و خلاصه تمام نعمت‌ها رو اگر بگید، تمام نعمت‌های الهی اینها عزیزان، اونی که درست میتواند استفاده کند این موفق توفیق یعنی این. اما از اون طرف هم خذلانه اون کسی که استغفاری که از مانش توفیق خواهی است، یعنی که از خدا اگر استغفار میکنیم یک معناش اینه که توفیق میخواهیم که خدا یا عنایت شامل حالی بشه ما از این 40 سال 50 سال عمر بتوانیم درست استفاده کنیم. انسان گاهی نگاه میکنه خب اینا چقدر موفق بودن، آقا این شخصیت بزرگواری که شما اسمش شنیدید این همه و آثار علمی او 100 جلد 200 جلد 300 جلد 500 جلد کتاب نبوده، بالای این حرف هاست. مرحوم علامه مجلسی رو شما اسمش شنیدید 52 سال عمر کرده با تمام این آوازو 112 جلد فقط بهار الانوارش ایستا 52 سال عمر کرده است. این چه توفیقی بوده که در 52 سال بتواند این کارها را انجام بدهد، این زحمات و خدمات را. این نمیشود الا به توفیق، ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. این ها فقط از در توفیق الهی می آید، از درب دیگری وارد نمی شود. این رو باید از خدا خواست، این رو باید از خداوند التجاء به حضرت حق داشت و از خدا توفیق برای خودمون بخوام، برای زندگیمون بخوام، برای فرزندانمون بخوام، برای عزیزانمون بخوام که خدا موفقمون بدارد در هر چه به ما داده است ما بتوانیم درست عمل کنیم. این میشه معنای توفیق. جناب ابراهیم اینجا توفیق خواست برای آذر، سأستغفر لک، من به زودی برای شما استغفار خواهم کرد. اینجا یه زیری دارند، آیه رو سند می آورند بزرگان مفسرین که میگن ما کانه پیغمبر اهل ایمان حق ندارن برای مشرکین استغفار کنن. چرا ابراهیم استغفار کرد برای این آذر؟ یکی خلاف ضابطه است. اونجا در آیه شریفه دارد من بعده، بعد از این که علم بیاد براشون که دیگه امکان ندارد اینها، قطع امید اگر کردند اونگاه ممکن است که به هر حال دیگه حق ندارن استغفار کنن، اما اگر قطع امید نکردن میتواند استغفار کنن. ظاهر همینه که ابراهیم هنوز قطع امید نکرده است، هنوز امید دارد که این آقا برحال یه وقتی هم که شده است بعد از اون هجران ملی، بعد از اون هجرت طولانی خلاصه کار بازگردد، یه سری بزند مثلا، یه تکانی در شخصیتش بخورد. هنوز امید دارد. یک دوم همون ابتداء دعوت بهش وعده داد، بهش وعده داد اگر گوش کنی مطالب ما را ما هم برای تو دعایی خواهیم کرد و به گزارش قرآن به وعده خودش ابراهیم دارد عمل میکنه. نکته بعدی ذریبی که در اینجا وجود داره، ابراهیم گفت سأستغفر لک، خوب رعایت کنید این کلمه استغفر یعنی من استغفار میکنم، اما قبلش چی آمد؟ سین آمد، سأستغفر. هنگامی که بر سر فعل مضارع حرف سین یا سوف در می آید این تبدیل به آینده میشه، یعنی در آینده برای استغفار خواهم کرد. چرا؟ چون هر سخن جایی و هر نکته موامی دارد. ظاهرا همیشه استغفار همیشه خوب است، اما اونها که زمان شناسن، مکان شناسن، موقعیت شناسن میدانن همیشه یه جور نیست برای خدا خوانی، همه شرایط، همه مکانها، همه زمانها، همه شرایط حالی دعاگو و خواننده یه جواب نمیدهد، بلکه یه حالاتی است که خود انسانها در وجودشون ایجاد میشود که اینها به اصطلاح عامیانه، خیلی خیلی عامیانه عرفیش میگن، میگن آقا این لحظه‌ای که سین وصل شده، به گفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگرم نهان است، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. حالات ما یکسان نیست عزیزان، شما خودتون از الان حساب کنید تا شب ببینید شما چند حال براتون دست میده. شما الان نشستید در محضر قرآن، هممون در خدمت قرآنیم، در کلام خدا انشاءالله گفته میشود. خب یه جوی الان دست میده برای همه ما، خدا میداند وقتی میریم بیرون باز خب میبینیم دیگه مثلا تا چه چند ساعت بامون میماند این حالات، و خب باز عوض میشه حالمون، تا زوفی حالات دیگه داری، میرید داخل خانه یه چیزی خلاف میلتون انجام میشود، یک مرتبه یک بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست و یه چیزی میگید، باز زور ببینید سر صفحه چیه، چرب شیرین ترش شور است، باز چیزی دیگه ممکنه بگید و خلاصه گاه میبینید آقا اوضاع احوال شما تا شب ده گونه عوض میشود، بر یک خط نمیمانید. اولیاء خدا اون حالات خوش که براشون دست میده اولا سعی میکنن مستمرش کنن، بعد اون لحظات رو غنیمت میدانن، وقتی که احساس کردن دارن بی‌حجاب با خداوند سخن میگوین، سخن میگوین، اینجا دیگه دست بر نمی‌دارن، اون حالات خوش رو غنیمت میدانن، لب باز میکنن، خدا خوانی میکنن، خدا جویی میکنن، در اون حالات خوش تیر رو به هدف میرسانن. تو ای شکست دل چرا خدا خدا نمیکنی، خدای چاره ساز را چرا صدا نمیکنی. اینها در اون لحظه‌ای که احساس میکنن دل حالت پذیرش دارد و آمادگی دارد، اونجا وقت داست، یعنی خود اون حالت انکسار وجود و روح انسان، خود انقطاع انسان. گاهی خیلی ها ما را برانند، این 100% بدانید به نفع ماست، اگر خیلی ها کار شما را انجام ندادن ناراحت نشید، این لطف خدا بر شماست. اگر خیلی ها مراجعه کردید به اعتباری که آقا فلان دوست ماست، فلان کس ماست، منتظر بودید بریم برای ما یک امضا بکنه، دیدید نه امضا هم که نکرد، اصلا راه تونم تو اتاق نداد، این لطف خدا بر خودتون بدانید. بدونید خدا خواست قطعتون کند از این اسباب ظاهری، بگد بنده ای من تا من آداری چرا اونجا میروی، چرا به او دل بستی، چرا به خود من نگفتی قضایی را، تا من خودم از طریق دیگر برات درست کنم. ببینید این حالات رو به غنیمت دانست انسان، بداند که وقتی منقطع میشه از خلق، اینجا وقتی که باید بخواند، باید بگوید، به اینجا حالات خوش استجابت است. از جهت حالات شخصی ما همیشه یکسان نیست برای استغفار، برای طلب و برای دعا. زمان هم همین طور است. در سوره یوسف خدمت عزیزان است که وقتی پسران آمدن پیش پدر پیرشون یعقوب، پدر برای ما استغفار کن، گفت سوف استغفر، باشه به زودی براتون استغفار میکنم. حضرت باقر در ذیل آیه گفتن میدانید چی بود مرادش؟ بین هفته آمده بودن پسران، بهشون گفت باشد شب جمعه باشد و روز جمعه باشد، من در شب و روز جمعه برای شما دعا خواهم کرد، چون دعا در شب و روز جمعه خداوند سبحان اجابت او را، استغفار را در شب و روز جمعه امضا کرده است. خود زمان مدخلیت دارد، خود مکان مدخلیت دارد، مگر هر کجا دعا کنیم، هر کجا استغفار کنیم یکسان است. گاه خدا به یه مکانهایی است عنایت ویژه‌ای دارد، به یه مکانهایی است خداوند سبحان برکات خاصی ایجاد کرده است. بین الجبلین روضة من رياض الجنة قبضة من قبوز الجنة، بین این دو جبل، دو رشته کوه شمال و جنوب این شهر، همان گونه که فرمودند ائمه علیهم الصلاة والسلام، خداوند یک قبضه و بستانی از بهشت را قرار داده است که مسجع تابناک وجود مقدس صامن الحجج صلوات الله و سلامه علیه است. مکان مدخلیت دارد، در هر مکانی سخن گفتن یه اثر را ندارد. زمان مدخلیت دارد، حالات گوینده مدخلیت دارد. این سه گفت سأستغفر لک ربی، باش از من به زودی برای تو استغفار خواهم کرد و به هر حال خدا را برای تو میخوانم. انهو کان بی حفی، یا و من دیدگاهم به حق این است که خدای من حفی. حفی از ماده حفاوه می آید، حفاوه اون کسی را میگوین که این مسئلش اون مقام محبتی که فراگیر است، اون کسی که محبتش حفاوه دارد، یعنی فراگیری دارد، همه ابعاد را میگیرد، اون را حفی میگویند. اون محبت یک سویه نیست. ما خیلی اوقات در زندگی لطمه خوردیم از محبت‌های یک سویه، یعنی از یه طرف ما محبت کردن اما انی قتیل المحبتی، فیا جدنا انا قتیل المحبتی، با محبتشون ما رو کشتن. گاه این طور است، یه محبت‌های یک سویه که از یه طرف محبت است اما اون طرفش نمی‌بینن که این محبت به کجا منتهی می‌شود. این بعد محبت کردن به اصطلاح آقایان، مثلا یکی از حالا تقسیم می‌کنن، زمانی بوده است کی سالار بوده است، فلان کس سالار بوده است، حالا مثلا دوران فرزند سالاری مثلا با حفظ احترام خدمت عزیزان نوجوان عرض میکنم، خب به هر حال حدی دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. محبت نشان دادن هنگامی که از یه زاویه و یه بعد از جمیع ابعاد در نظر گرفته نمیشود، اثر منفی است، اثر مثبت نیست. اون محبتی ارزش دارد که محبت کننده جمیع اطراف رو در نظر دارد، اونگاه محبت میکند. لذا ممکنه شیوه محبت عوض بشه، جور دیگر محبت کند. خداوند سبحان حفیظ وقتی محبت میکند به بندگانش، تمام اطراف و جهات رو در نظر دارد، بعد خیلی به اینها میرساند. فرمود خدای من انه کان بی حفیا. خب حال که چنین شد ما رفتیم. خدا حافظ. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. من اعتزال میکنم از شما و از هر اون معبودی که جز خدا داری، از شما دوری و بزاری میجویم. خود اعتزال اون عزلت گزیدن، برون آمدن از جمع و قوم، اونها که سخن انسان نمیفهمند. اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی، میروم خدایم را بخوانم. عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا، مباد که من ابراهیم به خواندن خدا شقی باشم، مباد که من ابراهیم موفق در خواندن خدا نباشم. از میان شما میروم اونجا که خدای خودم را بجویم و با او سخن بگویم. خب اینجا کار به این وضعیت میرسد، جایی که ابراهیم دارد سخن میگوید اور است. اور نزدیک بصره امروز است. به دنبال این ماجرا که پیش آمد و ابراهیم دید این موفقیت رو ندارد، اونگاه هجرتی رو ابراهیم شروع میکند به طرف مغرب، به سوی منطقه شامات میرود. ابراهیم به سوی فلسطین میرود و خودش میگوید زا انی ذاهب الی ربی، این هجرت من هجرت خدایی است. هر اون کسی که به خاطر رضای خداوند سبحان، هر اون کسی که به خاطر تقویت مبانی اعتقادی خیش دست از زمین و زمان به منطقه برمیدارد، این اون هجرت الهی است. این همان است که و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. اون کسی که به خاطر خدا و به سوی خدا و رسول حرکت میکند، به هجرت میکند، اگر در این میان جان بدهد فقط اجر او را خدا میداند و بس، هیچ کس نمیتواند مزد مهاجر را بدهد. اون کسی که در خدا هجرت میکند گفت ما میرویم. اونگاه از این جمع برون کشید با این انگیزه، فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلا نبیا. هنگامی که ابراهیم چنین کرد، قرآن میگه فلما اعتزلهم، وقتی که ابراهیم به خاطر ما سخنانش رو گفت، به خاطر ما حجتش تمام کرد، به خاطر ما، به خاطر رضای خدا، دید دیگه اینجا ماندن تضییع شخصیتش میشه، برون آمد، اعتزال کرد. فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. هنگامی که ابراهیم این عمل کرد، را کرد، ما رهاش نکردیم. دیگران رها کردند ابراهیم را، اما ما رها نکردیم. و حبنا له، بخشیدیم و دادیم به ابراهیم اسحاق و یعقوب. خب میدانید در زندگی حضرت ابراهیم، ایشان اول همسرشون حضرت ساره یا سارا، ایشان دارای فرزند نمیشد، عقیم بود، مانند همسر زکریاس عقیم بود. خداوند سبحان از کنیزشون، حضرت هاجر اسماعیل رو به ایشان عطا میکند، که اون خاطرات و اون ماجراهای سنگین از ابراهیم دیده میشود. بعد از پاره از خدمات و بزرگواری هایی که ابراهیم نشان میده، خداوند سبحان از همسر خود ابراهیم نیز اسحاق رو میدهد. یعنی اسحاق فرزند ساره است، همون مادر پیر نازا اسحاق رو به دنیا می آورد. و اونگاه یعقوب فرزند اسحاق است. یعقوب همون کسیش که در تاریخ به او اسرائیل میگویند. اسرائیل یعنی یعقوب، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. اینا همشون فرزندان یعقوبن. 12 فرزند رشید دارد که یکی از اونها را شما میشناسید به عنوان یوسف، یکی از اونها بنیامین، اون کسی که در سر زایمان مادرش مرد. بنیامین یعنی مصیبت زده، مصیبت مادر دیده. این به هر حال فرزندان یعقوبند و یعقوب فرزند اسحاق است، اسحاق فرزند ابراهیم و فرزند ساره است. در اینجا فرمود بعد از این خدماتی که ابراهیم نشان داد، ما بهش مزد دادیم. از مزدهایی که ما دادیم اسحاق بود. فرزند صالح میتواند بهترین مزد و بهترین خدمات والدین در زندگیشون باشد. اینی که داریم انا نجاز الابناء بسعی الآباء، دو سویه است، دو سویه از کار. خدا از این طرف به فرزندان عطا میکند، زحمات والدین در اینها تجلی پیدا میکند، از این طرف اینها به هر حال عطا خدا بر والدینند. اینها صدقه جاریه والدینند، اینها خلف صدق والدینند، که حال در ادامه آیه اشاره داریم خدمت عزیزان مطرح می شود. فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا، اینا همشون پیغمبر بودند، اسحاق پیغمبر است، یعقوب پیغمبر است، در فرزندان یعقوب ما نبوت را قرار دادیم، پیغمبری را قرار دادیم، اسماعیل پیغمبر است، بیت بیت نبوت است، خانه خانه نبوت است. حالا من اینجا قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم تا فراز بعدی و حکایت بعدی، یه جمله رو عرض کنم عزیزان. خدا در قرآن همیشه این سنت رو حتی با بزرگانش هم اینطور عمل کرده است. یعنی اینها وقتی که اثر صدق آمدند، وقتی درست قدم زدند، خدا جانانه به اینها عطا داد، تو همین دنیا بهشون داد، فردای قیامت داد. خداوند سبحان به این شیوه با بندگانش مطرح میکنه، خلاصه همان است که به هممون گفته است، ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما در یاری خدا باشید، خدا در یاری شماست. من کان لله کان الله شدی، من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. رابطه این چنینی بین خدا و بندگانش وجود دارد، طرفی نیست. من کان مع الله کان الله مع، هر کسی با خداست، خدا با اوست. این قضیه حضرت ابراهیم در زندگی کارهای کرد که خدا عیناً جزای اون رو همینجا بهش داد و اون عظمت رو بهش داد. وقتی که ابراهیم برخورد با این بت‌ها کرد، در سوره مبارکه شعرا داریم، یک مرتبه صدا رو بلند کرد، بانگ رو زد، چی شما چی میدونید خودتون حالا که ما رفتیم، اما فإنکم عدوٌ لی الا رب العالمین، شما همتون دشمنید، شما عداوت با حقیقت دارید، شما عداوت با ما دارید، شما عداوت با خط توحید دارید. اینها رو به عنوان عدو و دشمن حق و حقیقت و فضیلت به جامعه معرفی کرد. هنگامی که ابراهیم با دشمنان خدا دشمنی خودش رو ابراز کرد و اعلام کرد، خداوند سبحان با ابراهیم چه کرد؟ اتخذ الله ابراهیم خلیلا، جناب ابراهیم حال که بریدی از دشمنان ما، بیا به سوی خود ما بپیوند، ما تو را به عنوان دوست انتخاب، تو دوست ما شدی، حالا مقام این داری، لیاقت اون داری که اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ما یا خلیل شوخیست، خلت اون دوستی را میگن که هیچ فاصله بین این دو نیست، اون دوستی نزدیک صادقانه را خلت میگن، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. هنگامی که ابراهیم تسلیم کرد خودش رو، اسیر له اسلم، اسلم تو لرب العالمین، به تمام وجود تسلیم پروردگار و رب العالمین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همش از آن خداست، ما چیزی جز او نداریم. هنگامی که ابراهیم تسلیم خدا شد، خدا چه کرد؟ خدا گفت یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خدا هم آتش را بر ابراهیم تسلیم کرد، خدا آتش به تسلیم ابراهیم کرد. وقتی که او جان آتش دلش رو با محبت خدا خاموش کرد، خدا هم با لطف خودش آتش بیرون را بر ابراهیم خاموش کرد. وقتی که ابراهیم آمد و اون عزیز وجودش را، اون ثمره حیاتش را، اون وجودی که به او خیلی دلبسته بود، اون هم چه در زمانی که فلان ما بلغ معه السعی، زمانی که این جوان رسیده است به اون برومندی، به بلوغ السعی رسیده است، این اسماعیل و این فرزند گرانقدر، اونگاه با یه اشارت ابراهیم ببر بزن، خدایا چشم تمام است، مطلب تلهو للجبین، می آورد تا اونجا که پیشنهاد به تقاضای خود حضرت اسماعیل، فرمود بابا ما که میخواییم کارمون انجام بدهیم، هم وظیفه ماست هم وظیفه توست، اما نمیخواهم عواطف در این میان باشد، پدر اگر ممکن است صورت من را روی خاک بگذارید و سر من را از قفا ببرید، سر من را از مقابل نبرید که نگاه من در نگاه شما گره نخورد، نمیخواهم. قرآن هم همین رو میگه، تلهو للجبین، این فرزند را به رو بر روی خاک نهاد، چه کار تمام از کار رو کشیده است، مکرر است کردید، کار رو گذاشته میکشد نمیبرد، عصبانی شده برای اون کار رو پر کرد، خود بغل سنگ سنگ و پران جرق زد، بعد خدای این کار گروی نازنین نمیبرد، اما این سنگ رو میزند و تلاش میدهد، چنین است. و ناديناه ان يا ابراهيم، یک مرتبه تجلی خداوندی گرفت از زمین منا را و جبرئیل امین نازل شد، و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انه كذلك نجزي المحسنين. وقتی که ابراهیم حاضر میشه تا اونجا میره دقیقاً سر فرزند رو میدهد در راه خدا، خداوند میگه که وهب ناله اسحاق و یعقوب، تو خواستی فرزند بدی به ما، ما نه تنها فرزند نمیگیریم بلکه یکی هم مثل او بهت میدیم، یه اسحاق هم بهت میدیم، یعقوب هم بهت میدیم. اگر از سر صدق، اگر کسی از سر صفا به معامله با خداوند سبحان برخیزد، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری خوبی است، خدا خوب معامله میکند با انسان ها، منتها ما باید حساب کارمون درست کنیم. اگر مشتری هست، خدا میداند به جلال خودش، عزیزان از ماست، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست خدای من. خداوند سبحان انهو به عبادهی به عباد به ناس خلق بارها این تعبیر رو داریم، لطیف است، خبیر است، مهربان است، رؤوف است. اون دیگه خدا استثناء نکرده، قصد سمین نکرده، قلبیر نزده خدا در لطفش به بندگانش. این ما هستیم که خودمون دوری میکنیم، فاصله میگیریم. انک تدعونی او اراها الا الله، در مگر نمیخوانید در ابو حمزه الصماری انک تدعونی، خدای تو هر لحظه داری من رو میخوانی. فانا ابلی انک، این منم که دارم پشت به تو میکنم، فاصله از تو زیاد میکنم. خدای من از خواب غفلت بیدار کن که این فاصله از تو زیاد نکنم. انک تدعونی فانا ابلی انک و اتتحبب الی و اتبقز عنک، خدایا هی تو پیام دوستی به من میدهی، من هی میگم نمیخوام نمیخوام، من هی پیام بغض و عداوت به تو میدهم. مشکل اینه جان برادر. ابراهیم میآید از سر صدق فرزند میدهد، خدا فرزند میدهد. ابراهیم تسلیم میشه، خدا آتشش تسلیم میکنه. ابراهیم میاد دست از اقوام عشیره و قبیله خودش بر میدارد، رفتیم باشه، نخواستی خدا رو، ما هم شما رو نمیخوایم. اعتزل، اعتزال میکنه. خدا چه میکنه؟ ابراهیم دست از قبیله عشیره اب همه بر میدارد. خدا کاری میکنه که اب اب تمام امتهاش میکنه. ملت ابیکم ابراهیم، خدا او را اب عالی میکند، مقام و عبادت به خودش میدهد برای تمام نسلها و تمام انسانها. این چنین آقا و بزرگ میکند ابراهیم را. به خلاصه کار همین است عزیزان، بالله که از آفتاب فلک خوبتر شبیه همین است. اون کسی که از سر صدق به معامله با خداوند سبحان برخیزد، در جزء جزءش خیر و برکت و عنایات الهی را خواهد دید. و کلن جعلنا نبیا و وهبنا لهم من رحمتنا، ما بخشیدیم و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا، ما دادیم و وهبنا لهم من رحمتنا، از رحمت خودمون دادیم. یکی دیگه از خصوصیاتی که در ادامه این چند کلمه عرض کنم اون هم وجود داشت، در اون صلوات کاملهی که وجود دارد، این ذکر صلواتی که آیان عزیزان بر نبی مکرم دارید، این یک تتمه و زیلی دارد که دیدید بعض از بزرگان میگویند در بین تمام انبیا کسی که با پیغمبر در این تحییت و درود شریک است ابراهیمه. ابراهیمه عجیب است. یعنی ابراهیم ایستاد کنار خانه، وقتی خانه رو ساخت تمام کرد، گفت ربنا و بعد از فیهم رسولا من انفسهم، خدایا می شود یه پیغمبری در این منطقه بیاید، در این سرزمین بیاید، رسولا من انفسهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که او معلم اول تسکیم علم برای بشریت باشد تا قیام قیامت. از عمق دل و وجود ابراهیم کنار خانه ایستاد بعد از اتمام کار. هنوز دست ابراهیم و اسماعیل از جل خانه رنگین است، دستش بلند کرد و این دعا رو کرد. خدا دعای ابراهیم مستجاب کرد. پیغمبر فرمود انا دعوت ابراهیم، من دعای مستجاب ابراهیمم. نبی مکرم این دعا را از سر صدق برای خدا کرد. خدا کاری کرد که در اجر پیغمبر شریف باشد، در تحیت و سلام و صلات بر پیغمبر کما صلیت، وقتی میگید بعد میگن کما صلیت و بارکت و تهننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. به دنبال ذکر تحیت بر نبی مکرم در صلوات کامله این میاد کما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، میاد شریک میشد با پیغمبر مکرم اسلام در خیلی از خصوصیات و عنایات و فضیلت ها. این هم از مزایای این بزرگ مرد الهی است. گفت ما دادیم، خداوند فرمود ما دادیم به این نسل ذریه طیبه و مبارک از رحمتمون. و جعلنا لهم لسان صدق، و ما قرار دادیم برای اینها لسان صدق. کلمه لسان صدق یعنی زبان صادقانه، اما معنیش چیز دیگه ای. در دعاهای خود ابراهیم بود، در دعاهای خود ابراهیم بود، بعد وقتی که رسید به اونجا که وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، وقتی مجموعه دعایی دارد ابراهیم که این رو خدمت عزیزان گفتیم و خیلی زیباست، این ها در سوره شعراست و سال گذشته در ایام محرم به بخشایش رسیده بودیم خدمت عزیزان میگفتیم وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدایا لسان صدق در آینده رو برای من قرار بده. یعنی چی؟ یعنی زبان صادقان، ثنای صادقان عالم، یعنی زبان نیک مردان عالم همیشه به خیر و به خوبی و خوشی من یاد بشد. خدایا نسلی باشد، ذریه‌ای باشد، فرزندانی باشند که اینها آثار و برکاتشون مستمر برای ما باشد. خدایا تا قیام قیامت هر انسان فاضلی میآید، هر انسان برجسته‌ای میآید، هر حر آزاد موحدی میآید، ثناء صادقانه او شامل حال ما بشود، نام ما گویند ذکر خیرش هر جا که نامش آید، آنچنان باشد که نام خیر و نیک ما همیشه باقی باشد. این خیلی مهم است. اساسا این که انسان طلب این معنا بکند خیلی خوب است، که نام نیکی جرده ماند زادنی به کزو ماند سرای زرنگار، اینه که انسان امید اون داشته باشد که نامش باقی بماند، نامش به خیر باقی بماند، به همتش رو تو این ردیف بکند، یعنی تو این فکرها باشد، تو این خطا باشد که ما یه کاری بکنیم به یه جوری نام خیر ما باقی باشد. دست خودمون جایی بند کنیم به تعبیر عرفیش، خلاصه یه جایی ما خودمون رو متصل کنیم، رنجه باشیم، جاودان بشیم، باقی باشیم و نام و نیک ما و خیر ما وجود داشته باشد، در بین نرود. و خب از بهترین راه‌هایی که چنین چیزی را برای انسان به ارمغان می‌آورد، همان است که در بالا عرض کردم که ارتباط با این بحث دارد، همان است که خداوند و وهبنا له اسحاق و یعقوب و کلا جعلنا نبیا، همان نسل با برکت و ذریه طیبه آدمی است که از بهترین یادگارها برای هر انسانی میتواند باشد و نام نیک و خیر برای انسان ادامه بدهد و استمرار آن باشد، استمرار آن باشد. این که باید در این جهت کوشید عزیزان، این که باید همتی در این باب مصروف کرد و بیش از این توجه داشت که خب حال در جای خود و در مقام خود محضرم بارک عزیزان در این وادی سخن گفته. این همان است که به هر حال در اون رساله بسیار گرانقدر حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین، رساله حقوقیه حضرت سجاد، تمنا داشتیم از محضرم بارک شیع زمانی توفیق اون بدهد که با عزیزان اونو گفتگو کنیم و بحث کنیم اگر مناسبتی باشد. در اونجا دارن که حضرت فرمان که وعلم، بدان این فرزند تو جزئی از توست و تابع اون لک، تبع توست و ملحقون بک، به تو ملحق میشه، از توست جدا میشود برمیگردد. مراقب باش چی از تو جدا میشود، کجا میره و کجا میآید. خیلی عبارت پر محتوا و غنی است، اینه که خیلی باید مراقب باشیم، خلاصه کار بدانیم ما تعهدمون نسبت به عزیزانمون چیست، نسبت به این کارهای وجودمون و تنمون چیست. اگر میبینید 18 ماهه پیغمبر فوت میکند، ابراهیم پیغمبر 18 ماه، خداوند قسمت کنه مشرف میشید در بقی، یه قدی پایینتر میرید در حال کنار قبر اون عزیز میایستید و السلام علیکم یا ابن رسول اللهش میگید انشاءالله. این ابراهیم پیغمبر فوت کرد، پیغمبر آقا خیلی گریستن، خیلی گریه کردن، سوال شد یا رسول الله چرا شما گریه میکنید، نکنه این منافات داشته باشد، این مثلا شما نمیدانید فضایا چیست، شما روح عاطفی برخورد با فرزند را ندارید، القلب یحرق و العین تدمع، یا ابراهیم انا علیک لمحزونون، بابا ابراهیم چقدر من محزونم بر از دست دادن تو، القلب یحرق دلم می سوزد و العین تدمع اشکم جاری می شود، ولا نقول ما فیه سخط الرب، یک سر سوزن خلاف موازین خدا سخن نمی گویم، تمامش وجودم پذیراست. اما اینو پیغمبر دارد بیشتر نشان میدهد مسئولیت بابا را نسبت به فرزند، حساسیت و ارزش جایگاه فرزند را در خانواده. رسول خدا رو در مصیبت هم دارد تعلیم میدهد، باز اونجا هم دارد تعلیم میدهد این رابطه تنگاتنگ و این رابطه عاطفی و این پیوند گرم رو، خلاصه کار تعلیم میکند. مراقب باشیم و بدانیم که وظیفه ما چیست، خلاصه کار و جعلنا لهم لسان صدق علیا، یکی از بهترین راه های ماندن نام نیک و اون لسان صدقی که خداوند در اینجا مطرح می کند و ابراهیم هم می خواهد همین است که بر حال نسل و ذریه و دودمان او باقی می مانند، المستفون الاخیار، این برگزیدگان خیر در طول تاریخ وجودشون باقی است. تا اینجا و این بخش از سوره مبارکه مریم خداوند ماجرای ابراهیم رو تمام می کند، یعنی در دو جلسه دیروز خدمت آیان وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، یه پیغمبری است در نهایت صداقت، قول او و فعل او یکیست، نبی بلند مرتبه است. اونگاه احتجاجش رو مطرح کرد، شیوه سخن گفتنش رو مطرح کرد و پایان کارش. به لحاظ اون وضعیتی که جامعه عرب دارند و دیروز اشارتی داشتم، به لحاظ اون سنت گرایی جاهلانه اینها، به لحاظ این که اینها خودشون به تبع آبایشون میبینند، انا وجدنا آباءنا على امه فهم على ذلك انا على ذلك، اینها میگن که ما پدرانمون رو این چنین دیدیم، پدران ما چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. خود این شیوه از پدر شروع کردن، از اب شروع کردن، مطلب رو گفتن، نتیجه گرفتن در قرآن، این تعمدی است که مقداری هشدار برای جامعه عرب هم باشد. خدا میخواد این جاهلیت رو یک تکانشون بدهد، اینا هم یه قدری به خود بیان، این ابراهیم دیدید همین شخصیت خوشنام چگونه مقابل سنت های قبلی و جاهلیت ایستاد، چگونه با اینها جنگید، هیچ واهمه ای هم نداشت، در راه خداوند سبحان هم حرکت کرد، هجرت هم کرد، اعتزال هم کرد، این هم پایان نیکی که وجود دارد، خداوند این عاقبت خوب رو براش می‌برد. در این حالی که این تعلیم برای همه انسان ها در طول تاریخ است، باز یه هشدار بیشتری برای جامعه جاهلیت اون روز عرب میباشد و تکان دادن اینهاست. سخن در اینجا به پایان میرسد و اونگاه بخش دیگری را حضرت باری تعالی آغاز میکند. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. که انشاءالله بحث و سخن رو خب به تایان عزیزان دیگه وارد این شمه از سوره مبارکه نمیشویم. فردا ادامه سخنان رو محضران بارکتون تقدیم میداریم. یاد کن در کتاب موسی را انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. خداوند وقتی که ابراهیم رو گفت یک صفت رو مطرح کرد گذشته از نبوت، انه کان صدیقا نبیا. اینجا و کان مخلصا و کان رسول النبیا. موسی مخلص بود، مخلص غیر مخلصه، مخلص اسم فاعل است، مخلص اسم مفعول است، یعنی خالص شده. حالا این چطور خالص شد؟ این خلوص چیست؟ من آدیناه من جانب طور الایمن ان شاء الله نظرم بارک علیزان ادامه مطالب فردا به سن بارکتون خواهیم رسان. اینها این فراز ها و این تاریخ ها سروران و معظم لطائف و ظرافتش مهمه که اینها ما بگیریم و در گوشمون باشد و بتوانیم به هر حال اون استفاده لازم رو از حیات بزرگ مردان الهی و انبیاء اعظم داشته باشیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. آن و کمتر از آنی بین ما و قرآن در دنیا و آخرت جدایی میفکند. خب گذشت، از یه طرف به هر حال گذشته است ایام. خب خوشنودیم از اینکه شب‌های جز در خدمت عزیزان تا کلون گفتیم و سبحان به هر حال سوره گفتیم، اسراء گفتیم، مریم رو خدمتون توفیق بود تا اینجا بسن مارک بسندیم. باید بگذرد به هر حال عمر، اما از یه طرف هم خدا میداند از دیروز پیروز من یک حزنی همچین بر دلم هست که این ماه محرم سفرم گذشت، یه محرم سفر دیگه هم از عمر ما گذشت، از این نشستن ها و برخواستن ها و گفتن ها و شنیدن ها گذشت. خدا میداند. سلام علیکم. چند دوختیم و چه داریم و چه نداریم و خدا خودش میداند برکاتی که این محرم سفر برای مملکت داشت، برای مردم داشت، برای مملکت داشت. وقتی این ایام خوش میگذره یک حزنی میاد رو دل بعضی ها که خدا این ایام این توجه ها و این حضور قلب ها اینها خیلی بلاها و خیلی مسائل رو برگرداند و برمیگرداند. وقتی این ایام میره انسان فکر میکنه باز یک تعلماتی میاد. خب صبح جمعه آخر ما و سفر دلها رو از همینجا روانه کنیم و بگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله حسین فاطمه. دو ماه هست که صبح و شب این مردم دارن میگن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین. اما لیاقت اون نداریم که شما هر سلامی که کردیم جواب ما بدید، اما در این دو ماه اگر یک مرتبه شما سلام ما را پاسخ بدهید کفایت میکنند ما را و فرزندان ما را کفایت میکنند. ابو برزه اسلمی، ابو برزه اسلمی نشسته است در مسجد دمشق و شام در بین جمعیت دارد نظاره می کند اسراء را و یزید ابن معاویه را. یزید لا من طبعا این جمله رو نگفتم تا کنون، هیچگاه نگفتم. دید که یزید امر بالخضیب، امر بالخضیب الخیزران، دستور داد اون چوب مخصوص ما را بیاورید. برای چی می خواد یزید؟ این چوب را آوردن. ابو برزه اسلمی محضر پیغمبر را درک کرده، صحابی بوده است. یه مرتبه دید که منحنیان علی ثنای ابی عبدالله، دید با این چوب که بر دست گرفت اهانت و جسارت را آغاز کرد. یه مرتبه دیگه ابو برزه تحمل نکرد، بلند شد گفت و اشهد بالله یزید به خدا و قسم من شهادت میدهم در محضر عبد الهی که انی رأیت و من خودم با چشم خودم دیدم که این لبهایی که تو داری جسارت میکنی پیغمبر لبها رو بر این لبها نهاده بود که این لبها رو میبوسید و میمکید و بوسه بر این لبها داشت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.